أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله دو از باب قرائت می فرمایند لا یجوز قرائت ما یفوت الوقت به قرائته، فَإِنْ قَرَأَهَا آمِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ صَاحِيًا صَحَّتْ حَتَّى إِنْ لَمْ يَكُنْ قد ادرک رکعه. اگر کسی وقت نداریم، خب این باید حمد فقط بخواند و نباید سوره بخواند. درک وقت اهمیتش بیش از درک سوره است. حالا اگر کسی عمدن میدانه وقت نداره، اما یه سوره طولانی شروع کرد و در حالی که داره سوره میخواند وقت تمام شد. مثلا آفتاب زد، غروب کرد، می فرماید نمازش باطل است. خب بطلان نماز برای خاطر اینی که نباید سوره بخواند، سوره شروع کرده و کار حرام داره انجام میده، نهی در عبادت، نهی در عبادت موجب فساده. تا اینجا حرفی نیست که وقت مهمتر از سوره است. لذا اگه سوره، اگر وقت فدای سوره شد، نماز را باطل می کنه. اما فرمایش بعد ایشون در مطلب گیر می کنیم. می‌فرماید و اما اذا کان صاحیان صحت، اگر این سوره رو سهواً شروع کرده و وقت گذشت، می‌فرماید نمازش صحیح است. تا اینجا هم باز معلوم، برای خاطر این که حرامی به جای نیورده تا بگیم نهی در عبادت موجب فساده. چیزی که انسان را گیر می اندازه حرف آخر مرحوم سیده که می فرمایند که و ان تذکر فی الاسنا عدد الى غیرها. حالا عددم نمیخواد، اگر ببینه که تو میاد سوره بخونه وقت از دستش میره و سوره رو رها میکنه. اگرم میتوانه مثلا عدود به سوره قل هو الله میکنه و تمام میکنه. می‌فرماید اما اگه عدول نکرد و سوره را خوند نماز او صحیح است. یه تفاوتی پیدا می‌شود بین صدر و ذیل عبارت مرحوم سید. برای خاطر این که باید عدول کنه و این سوره که داره میخونه ولو اول سهوی بوده، حالا عمدیه، نهی در عبادت موجب فساده. اگه عدول نکنه نمازش باطله. اما مرحوم سید میگن اگر عدول نکنه نماز صحیح است. عبارت رو ببینید، لا یجوز و قرائت و ما یفوت الوقت به قرائته. معلومه برای این که بی جان داره این سوره رو میخونه باید نخونه. فَإِنْ قَرَأَهَا آمدن بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، نهی در عبادت موجب فساده. یا این که من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده موجب فساده. و این تذکر فی الاسنا عدد الى غیره ها، این هم درسته. در وسط سوره دید که الان آفتاب میزنین باید سوره رو رها کنه سوره یه کوچکتر بگیرین. و این لم یعدل باید بگن لم یصح صلاته، میگن صح صلاته.
عبارت این نیست، عبارت اینه و الا ترک.
خب حالا بالاخره همینه، دفت عبارت های نکنیم. اون که نقل میکنم همینه، نقل محتوا که تفاوتی نداره با هم. بالاخره صورت این که عدول نکرده باشد نماز از صحیح اسلام، مرحوم سید فرمودند خب همینه دیگه. این مسئله دوبو، مسئله سین که خود مرحوم سیدم در او گیره، با 4-5 احتیاط مسئله رو تمام میکند. انصافا هم مسئله مشکلی است. میفرماید لا یجوز و قرائت و احدا سورت العزائم فی الفریضه، یکی به جای قل هو الله احد سوره اقرا بخونیم. و سوره اقرا اگه بره تا آخر باید سجده به جا بیاورن. این سوره اقرا بخونه عمدن. می فرماید اگه عمدن باشد نمازش باطله. بطلان نماز هم خوب معلومه، برای خاطر اینه که نهی در عبادت موجب فسادین. و به این گفتند این سوره اقرا را چون سجده دارد در نماز نخون. و این سوره اقرا را در نماز خونده، حالا الان باید سجده کنه، نمیتونه سجده کنه، بس را از اول نه شده که این 4 سوره‌ای که سجده در اون هست در نماز باید خونده نشود. لا یجوز و قرائت و احدا سورت العزائم فی الفریضه فان قرأها عمدن استعنف الصلاة و این لم یکن قرآ الا البعض ولل بسم الله او شیئا منها اذا کان من نیته قبل شروع اتمام قرائت. حتی اگر عمدن بسم الله الرحمن الرحیم سوره اقرا را گفت، یا آیه اول دوم اقرا بسم ربک الاعلا را خوند، می فرماید بازم نماز باطله. این دیگه چرا نماز باطله؟ می فرماید برای این که نمی فرماید دلیل گفتن، برای این که از این سوره نه شده، الان که بسم الله سوره اقرا را میگه منهی عنه، نهی در عبادت موجب فساده. لذا می فرماید که اذا کان من نیته حین شروع الاتمام او القرائت الى ما بعد آیت السجده هذا کلو اذا کان آمدن، و اما اگر سهون شد بله
بسم الله تنها یا چند آیه اول رو شامل نمیشه، در صورتی که نیتش خوندن سوره سجده تا بعد از آیه سجده باشه فرمان فاطمه، قبل از آیه سجده رو شامل نمیشه.
نه اون برای بعدشه. هازا کلو صورت عمدش، و اما صورت سهوش، نمیخواست صورت سوره اقرا بخونه، اما سوره اقرا را سهوا خوند. خب اگر نرسیده به سوره سجده که چیز سهوی غیر بی جا اومده مانعی نداره، قل هو الله را میخونه مثلا نماز تمام میشه، و اما اگر آیه سجده را هم سهوا خوند ایچه بکنند. مرحوم سید نتونستند جازم به چیزی بشند، احتیاط کردند. احتیاطش اینه فرمودن که ایمان جواب اون سجده رو بده، نماز رو تمام بکنین، سجده رو به جا بیارین، اما بازم نمازش رو دو دفعه بخونه. الا اینی که فرق میذارند با قبل رکوع و بعد رکوع، و اینها برای خاطر روایاتیش که در مسئله هست، و روایات درباره سوره عزائم متشتت است. هفشت قول که مرحوم صاحب جواهر نقل میکنند، مرحوم سیدم این هفشت قول با احتیاط و با تردید و با این که جمع بین هر دو بکنید و اینجوری مسئله را تمام کرده. مثلا درباره همین سوره عزائم بعضیا گفتن خوب سوره عزائم رو میخونین، تو نماز سجدشم میکنین، نمازشم میخونین، هم جای قل هو الله رو میگیرین، هم این سجده شو کرده، هم نماز شو خونده. گفتن آقا این فعل کثیره، گفتن نه دیگه، مثل اونجاست که تو نماز ببینید که بچه الان میفته تو حوض، میشینه بچه رو میگیره آرام میکنه، پا میشه نمازش میخونه. یا سهوان میفته رو زمین پخش میشه، اما باز پا میشه نمازش میخونه. و اینا فعل کثیر نی، لذا اونا فعل کثیر را معنا کردن بپره به هوا. بعضی ها تو رساله عملیم اومده، مرحوم سیدم داره در بعضی جاها یه فعل کثیر مثل این که تو نماز برقصه، نباید این مثال را داده باشن، مثالش فراوانه دیگه. مثل همین که گفتم که بپره به هوا. و اما اگر بیشینه بچه را آرام بکنین، یا تو رساله ها نوشتن بیشینه جانور را بکشه، عقرب داره میاد جلو، بیشینه عقربه را بکشین، اینا فعل کثیر نیست. و من جمله سجده کردن فعل کثیر نیست. بنابراین اگر آیه سجده را خوند، این میتواند سجده شدن نماز بخونه. و قول خوبی هم هست، نگر اون روایاتی که نهی از اون روایه از اون خوندن آیات شده، گفتندم برای تشتت روایت ها، اون روایت ها حمله بر کراهت میشه. اون فعل کثیر که نماز باطل میکنه. و اگر کسی بگه فعل کثیره و یا روایت ها روایات خوبیه، لذا این سور عزائم را در نماز نمیشه خوند. حالا یا در حال سهو میخواند، در حال صحبشون مرحوم سید نتونستن فتوا بدند، برای این که میبینن فعل کثیر نیست، لذا میفرماید اشاره کنین. به جای اون سجده اشاره کنین و نماز بخونین، اما به این نماز اکتفا نکنین، یه نماز دیگر هم بخونین. نتونستن روش فتوا بدن، اما تشتت روایتان برای ما نمیتونه کار بکنیم، لذا قول دوم که شاذ نیست و مشهوره، گفتن اگه سهواً این سوره عزائم و خوند در نماز سجده بکنیم. در نماز سجده بکنیم، بعد پاشه نمازشو بخونه، نمازشو تمام کنه، چیزی در نماز عمدن واقع نشده الا سجده. سجده هم فعل کثیر نیست و اونجا که لازم باشد فعل کثیر را به جا آورد، فعل نیمه کثیر را به جا آوردن مانع نداریم. مثل همون که خم می شود بچه را آرام کند، یا مثلا پاش گرفته در لباسش مجبور بیشینه این پا را از لباس در بیاره، گفتن خوب اینا طوری نی، برای این که هیچ کدوم اینا فعل کثیر نیست و مانعی ندارد. یه قول دیگری که به نظر من قول قوی است اینه که اصلاً این سجده که گفتن فوریش، فور دقی فلسفی نیست، دق فور عرفی است، و فور عرفی و مانعی نداره، نمازشو میخونه، بعد از اون که نمازش تمام شد سجده سهو به جا میاره. حالا اگر شما بگید که اصلا سجده آیه عظیمت رو نمیشد خون در نماز، اگه کسی بگه خیلی خوب، اگه سهواً آیه عظیمت رو خون، وقتی سهواً آیه عظیمت رو خوند دیگه صبر میکنه، نمازشو میخونه، بعد نمازشم سجده رو به جا میاره بلا فاصله. مثل نماز احتیاطه، در حالی که مثلا جوز میدونند، اما این نماز احتیاط را گفتن بلا فاصله، اما بلا فاصله عرفی نه دقیق فلسفی. برای این که احکام ما همه همه موضوعاتش از عرف باید گرفت و بین آخر نماز و سجده یا بین وسط نماز و سجده آخر سجده سوره عظیمت ای فورش از دست نمیره و نمازشو سهواً سوره به جا آورده شده که طوری نیست، سجدشم بعد میخونه، فورشم محفوظ میشه و اشکال ندارد. مرحوم سید رو این فتوا میده، اما در حالی که فتوا میده احتیاط میکنه، میفرماید صورت سهوش سجده بکند در حین نماز، میفرماید اما نماز هم بعد دو دفعه بخونه، یا ایمان یا سجده، اما علا کل حال نماز رو بخونین. خب این در ذهن مبارک مرحوم سید بوده که این فور از بین نرفته، این که در مبتلات نماز داریم باید فاصله نباشد، فاصله عرفی است و در اینجا این فاصله عرفی نیست، بنابراین نماز درسته. رضا عبارت مرحوم سید رو بخونم، با احتیاط از مسئله گذشتند، اما اون چه که من عرض کردم در عبارات مرحوم سید آمده. و اما ان کان صاحیان فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ بُلُوغِ آيَةِ السُّجُودِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعُدُولُ إِلَى سُورَةٍ أُخْرَى وَمَعْلُومٌ وَإِنْ كَانَ قَدْ تَجَاوَزَ النِّصْفَ وَإِنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ قِرَاءَةِ آيَةِ السِّجْدَةِ او بعد الاتمام فان کان قبل الرکوع فالاحوت اتمامها ان کان فی اثنائها و قرائت سوره اخرى بنیت القربت المطلقه بعد الایماء الى السجده اول اتیان به ها، که سجدشو به جا میاره، نمازشو تمام میکنه، نتونستن فتوا بدن، احتیاط واجب میکنن این که نماز را دو مرتبه بخواند. و این فرمایش ایشون که اول اتیان بها و هو فی الفریضه ثم اتمها نمازا و اعادتها من رأس یه احتیاط است، یعنی قبول میکنن این که اگر کسی تو نماز عمدن سوره عظیمه بخونی نمازش باطله. به قاعده نهی در عبادات موجب فساده. و اما اگر عمدن نباشه، سهوان باشه، یکی از فروضش این که سجده کنه، آیه عظیمه رو خون، نماز رو بخونه، بعد نماز سجده کنه، اشکال نداره. نتونستن جازم بشن، احتیاط کردن که نمازم دو دفعه بخونیم. اما قبول کردن این که بین سجده و بعد نماز این فور عرفی هست، لذا می فرماین که اول اتیان بها و هو فی الفریضه ثم اتمها و اعادتها من راس و ان کان سجد لها نسیانا ایضا فالظاهر صحت و شیعه علیه. که این حرف آخر حرف بسیار عالیه که اگر سهواً اون سجده را به جا آورد، دیگه هیچ، نمازش درسته، بعد نماز سجده را به جا میاره، فعل کثیرم نیست، اشکال ندارد. ظاهرن این آخر کلام مرحوم سید کلام طیبیش مثل خودشون و خلاصه حرف اینجور میشه که اون سور عزائم، اون چهار تا سوره در نماز باید خونده نشود عمدن، و اگر خونده شد عمدن نماز باطله. برای این که نهی در عبادت، نهی در عبادت موجب فساده. و اما اگر سهواً سوره رو خوند، سجده را به جا بیاره، که در همون وسط نماز، فعل کثیرم نیست، نمازم درسته، هم سجده شو در وسط به جا آورده، هم نمازشو خونده، و این فعل کثیر نیست، نماز باطل نمی کنه. دیدن خلاف مشهوره، یا این که چیز دیگری در ذهنش بوده، در ذهنشون بوده، فورا احتیاط کردن، گفتن که این نماز را هم دو دفعه بخواند. اما اگر به طور مختصر فرموده بودن سور عزائم را در نماز نمی شود خون، اگر کسی عمدن بخونه نمازش باطل، نهی در عبادت موجب فساده. و اما اگر سهواً بخونه مانعی نداره، می تواند در وسط نماز سجده کنه و نمازشو بخونه، هم سجدهشو کرده هم نمازشو خونده، اون نهی در عبادت هم نیست، برای این که سهواً بوده، هم نمازش درسته، هم سجده شو در وسط نماز کرده است. خیال میکنم این عرض من با برداشتن احتیاطای مرحوم سید حرف خوبی باشه، روش فکر بکنید تا فردا انشاءالله.